سلام و روز خوش خدمت مخاطبان عزیز ایمینو. در این پادکست در خدمت آقای دکتر شجاع مرادی هستیم. ایشون روز 24 خرداد ماه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در کارگاه آموزشی با عنوان رویکرد حمایت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان به فرصت‌ها و چالش‌های این حوزه پرداختند. این کارگاه به همت طرح ایجاد زیستبوم نوآوری و فناوری بخش معدن یا ایمینو و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شده. قسمت اول این پادکست رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض صبح بخیر دارم خدمت دوستان عزیز. خوشحالم که ما توی مرکز سیاست حقیقات سیاست علمی کشور میزبان شما هستیم برای برگزاری کارگاه آشنایی با حمایت و اعتبار مالیاتی. تشکر میکنم از آقای دکتر وفایی و همکارانشون که زحمت برگزاری این نشست رو کشیدن. امروز ما در خدمتتون هستیم، یه مروری میکنیم روی حمایت هایی که قانون جهش تولید دانش بنیان داره در خصوص اعتبار مالیاتی. من در حد یکی دو دقیقه خدمتتون عرض کنم، روشون اطلاع ندارم دوستان از چه شرکت هایی و سازمان هایی هستن که ما در خدمتشون هستیم. همونطور که مستحضرین، قانون جهش تولید دانش بنیان از سال گذشته تصویب و ابلاغ شد، همه آیین‌نامه های اجراییش مصوب شد در موادی زیر افتاده، اونهایی که نیاز بود توی هیئت وزیران، اونهایی که نیاز بود توی شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان. یه تحول خیلی عظیمیه توی حوزه نوآوری و توسعه تکنولوژی در کشور، از این منظر که ما برای اولین بار توی کشور قوانین حمایتی و ابزارهای حمایتی داریم برای توسعه نوآوری تو شرکت‌های بزرگ. ما پیش از این عمدتاً حمایتامون زیر قانون دانش بنیان، حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، معطوف بود به شرکت‌هایی که تحت عنوان شرکت دانش بنیان در واقع به رسمیت شناخته می‌شدن. و اگه شرکتی دانش بنیان تشخیص داده نمی‌شد، خب هیچ کدوم از این حمایت‌ها شامل حالش نمی‌شد. توی قانون جهش تولید دانش بنیان این طی دانش بنیانی برداشته شده. هر شرکتی با هر نوع مالکیتی، هر نوع ساختاری، صرف این که فعالیت های طریق توسعه کنه، میتونه مشمول حمایت های قانونی بشه. خب یه تحول خیلی بزرگه. ما خدمت دوستان حوزه معدنی هستیم. خب ما پیش از این حالا شرکت های معدنی به جهت جسته و تاثیرگذاریشون توی اقتصاد، علیرغم اهمیتی که داشتن، هیچ وقت مخاطب ابزار حمایتی قانونی نبودن. خب توی این قانون خوشبختانه این لحاظ شده، 3-4 حمایت دیده شده که این حمایت ها موضوع شرکت های بزرگ، جذاب برای شرکت های بزرگ. یه حمایت بحث خدمتتون عرض کنم که اعتبار مالیاتیه که امروز مفصلا راجبش صحبت میشه. توی 2 بند توی ماده 11 قانون بهش پرداخته شده، اعتبار مالیاتی طرح تاریخ توسعه و اعتبار مالیاتی طرح سرمایه گذاری که آقای دکتر شفایی از در واقع دپارتمان اعتبار مالیاتی، ما در خدمتشون هستیم، کاملا مسلطن ریز و جزئیات این فرآیند رو خدمتتون میفرمایند. یه موضوع دیگه که تو قانون دیده شده و اتفاقا شاید هم برای دوستانی که نمیدونم از ایمیدرا ما در خدمت دوستان هستیم یا نه، هم دوستان ایمیدرو و هم بله شرکت هایی که تو حوزه معدنی کار میکنن، در واقع بحث مشارکت سازمان های توسعه‌ای با بخش خصوصی رو حوزه توسعه فناوریه که موضوع بندته ماده 17 ما جلسات مفصلی خدمت دوستانمون توی ایمیدرو داشتیم و شاید از معدود طرح هایی که توی کارگروه فناوری های راهبردی و دانش‌بنیان مصوب شده طرح سرمایه‌گذاری و مشارکت ایمیدرو و بخش خصوصی. خب این یه باب جدیدی باز می‌کنه که دوستانی که توی سازمان توسعه مثل ایمیدرو هستن، مثل ایدرو هستن، مثل در واقع اون صندوق بیمه سرمایه‌گذاری اگه اشتباه نکنم، اینا همشون سازمان‌های توسعه‌ای هستن که پیش از این مشارکتشون با بخش خصوصی موانعی داشته. خوشبختانه توی قانون جهش یه راهکاری ایجاد شده و میتونن بیان از کارگروه مجوز بگیرن و بخش خصوصی و این سازمان‌های توسعه‌ای با همدیگه مشارکت داشته باشن. توی ماده 18 راجع به مشارکت بخش خصوصی و بانک‌ها در واقع راهکاری دیده شده. خب داره مراحل آخری اجراشو طی می‌کنه. من این سه تا موضوعی که پیش از این گفتم هر سه تا الان اجرایی هم، هم اعتبار مالیاتی هم هویتی اجرایی هم، اون تا اون موضوع مشارکت بخش خصوصی و بانک‌ها هنوز دقیقا اجرایی نشده. و یه موضوع دیگه ای که شاید برای دوستان، اون دوستانی که شرکت هایی که مشمول قانون مناقصات هستن توی قانون قید شده، بحث تولید بار اوله که دوستان توی سازوکاری که توی این قانون ذکر شده میتونن ترک تشریفات کنن برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان روی موضوعی که برای اولین بار داره توی کشور تولید و طراحی میشه. اینا ظرفیت‌هاییه که توی قانون دیده شده و مخاطب شرکت‌های بزرگن و پیش از این مخاطب نبودن این شرکت‌ها. امیدواریم حالا با همچین جلساتی که داره برگزار میشه این شرکت‌ها که مخاطبین از این قانونن از کم و کیف این حمایت‌ها مطلع بشن و انشالله توی سازوکاری که دیده شده بتونن از این حمایت‌ها استفاده کنن. ما امروز موضوع اعتبار مالیاتی مفصل در خدمتتون هستیم. رو موضوعات دیگه هم باز ما میتونیم در خدمت دوستان باشیم اگه نیاز بود جلسه برگزار کنیم. به هر حال مشترک این کار رو ما با دکتر وفایی داریم پیش می‌بریم. هر جلسه نشستی و هر سازوکاری نیاز باشه حتما ما در خدمت دوستان هستیم. آقای دکتر من در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از عزیزان در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، البته بنده قرار نیست صحبت کنم، بیشتر شنونده مطالب مفید این کاربر آموزشی خواهم بود. من فقط از فرصت استفاده بکنم با توجه اینکه بخش تعداد زیادی از شرکت‌های معدنی به صورت آنلاین برنامه رو دنبال می‌کنن. ما تقریبا حدود بیش از یک ماه پیش بود که در خدمت جناب دکتر الیاسی معاونت محترم رشد توسعه معاونت علمی بودیم که در واقع وزر این جلسه کاشته شد و جناب دکتر باقری و همکارانشون رو توی آخرین نصیحت کردیم، زحمت دادیم و در واقع اولین برنامه در واقع ارائه کارگاه آموزشی روی بحث اعتبار مالیاتی و تکس کردیت رو امروز در خدمت شما خودسار گرامی و عزیزان که صورت مجازی هستن هستیم. ما همونطوری که دکتر باقری هم اشاره کردن در مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران ایمینو و ترزیسموم نوآوری بخش معدن این آمادگی رو داریم که مخاطبین ما که بیشتر بخش معدن و صنایع معدنی هستن، حتی به صورت خاص و مثلا برسانی بخش شرکت های نصف، بخش شرکت های فولاد یا حالا تیپ های خاصی که توی این بخش فعال هستن، هم اگر تمایلی داشتن میشه به صورت تخصصی در واقع این کارگاه آموزشی رو به صورت مشترک با عزیزان در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار بکنیم که همین ظرفیت های به حق واقعا گسترده‌ای که توی این قانون هست انشاءالله هم فعالین بخشمون رو آشنا بشن و همین که بتونیم به نحوه احسن در راستای تحقیق و توسعه و خروجیمون که بحث توسعه فناوری هست انشاءالله استفاده بکنیم. انصافا قانون جهش تولید دانش‌بنیان که به تازگی هم ابلاغ شده ظرفیت‌های خیلی زیادی داره در کشور. حالا ما فعالین بخش معدن دوستان در جریان هستن، خب این ظرفیت نبود قبلا و با هم نوعی بخش تحقیق و توسعه در کشور خیلی مقفول به حال شده بود. سهم ما از بخش در واقع تحقیق و توسعه جی دی پی خودش یه شاخصیه که برقرار در کشور حالا آمار نشون میده حدود 1%، ولی خب خیلی کمتر از این هاست در حالی که مثلا در کشورهای مثل کره جنوبی شما این سهم رو تا 4.5% هم میبینید هست و میشه گفت تاثیر اصلی رو در توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان هم میشه گفت یکی از شاخص‌های اصلیش این سهم از جی دی پی هست. این قانون و این ظرفیتی که در واقع با خصوص ماده 11 این قانون هست به نظر من فتح بابی است برای اینکه ما بتونیم توسعه بدیم ظرفیت‌های خودمون رو در بخش تحقیق و توسعه و از این ظرفیت‌های قانونی استفاده بکنیم، به طور ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی که ما متولیش هستیم. البته عزیزان در معاونت علمی و مرکز تحقیقات سیاست علمی خب به طور عام در تمام حوزه‌های تحقیق و توسعه فعالیت می‌کنند، منتها ما در عنوان متولی بخش معدن و صنایع معدنی و زیست بوم این بخش وظیفه داریم که این ظرفیت‌های قانونی رو بشناسونیم به مخاطبین ما، به بخش معدن، که انشاءالله شرکت‌های معدنی ما بتونن از این ظرفیت‌ها استفاده بکنن و یه سمت و سوی مناسبی به تحقیقات بدیم که انشاءالله بتونیم در راستای نیازهای فناوری بخش حرکت بکنیم. مثلا بحثی که من در بومی‌سازی در کشور هست که خب انصافاً همکارهای خوبی شده، ولی ما بتونیم اون رو توسعه بدیم و به اصطلاح تعمیق ساخت داخل بکنیم. یعنی اگر امروز مثلا در یک صنعتی یا یک کارخونه بخش تحقیقات ما و صنعت ما مثلا 40% ایرانی هست، ما بتونیم حرکت بکنیم و اینو تعمیق بدیم، مثلا در چند سال آینده ان شاءالله بتونیم به درصدای بیشتر مثلا 50-60 و حتی به طور کامل مثلا اون صنعت رو بتونیم بومی‌سازی بکنیم. قطعا برای اینکه این بیم مهم برسیم باید تحقیق و توسعه رو انجام بدیم و دستور کار قرار بدیم و این برنامه ها این کارگاه اونسی میتونه خیلی محصر باشه در شناسایی این ظرفیت ها. تشکر مجدد میکنم عزیزان در معاونت علمی و مرکز تحقیقات سیاست علمی و شنوندی مطالب مفید دوستان هست.
آقای دکتر شرفی، شما دوستان پول دارن ماشاءالله، یه روی زمان همه هم کنید که 11 هم حتما بگیم، چون ما 11 همون مخصوص پول داراست داره. آره. دوتا ویژگی داره، یا باید بورسی باشن یا سرمایه صرفی بالای 100 میلیارد، که حالا انشاءالله دوستان هر دوتا شرط رو دارن، حتی چیز نیست و نیست، یکیش هم داشته باشن میتونن از اون حمایت 11 استفاده کنن. شما یه روی همه هم کنید که حتما 11 هم بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح خوش خدمت همه حضار محترم و دوستانی که از طریق برنامه اسکایروم به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. دوستان همراه صدای منو همه دارن؟ صدا هست؟ چون نوشتن صدا ضعیفه. خب مشکل نداره، خب خیلی عالی. خب بنده شفایی هستم، دبیر ارزیابی طرح‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در معاونت علمی ریاست جمهوری. امروز خدمتتون هستیم با یک برنامه آموزشی در رابطه با تشریح قانون جهش تولید دانش‌بنیان که حالا شامل بند ب و ت میشه. انشالله بند ب را مفصل خدمتتون عرض می‌کنم و حالا یه استراحتی شاید داشته باشیم چند دقیقه‌ای و بعدش بند ترم در خدمتتون هستیم که آقای دکتر هم اشاره کردن. پایان هر بخش هم هر سوالی باشه میتونید بپرسید و رفع ارقام بشه. خب ما صحبتایی که امروز می‌خوایم در رابطه با حالا بخش اول مطالبمون ارائه کنیم در طی این بخش‌ها هست: مفاد قانونی، اهداف، موضوعات تحقیق و توسعه مورد تایید و صفحه هزینه کردهای قابل قبول و نهایتاً فرایند ارزیابی. من یه مقدمه هم خدمت دوستان بگم که این حالا بند بی که مربوط به طرح تحقیق و توسعه است و الان تو بخش اول میخواییم صحبت کنیم، بند ته هم که در رابطه با سرمایه گذاری توی طرح تحقیق و توسعه است، بنده به در دو سال گذشته به صورت خیلی آزمایشی و محدود به صورت یک تفاهم با سازمان امور مالیاتی اجرا شد. البته قانون نبود، قانونش که قانون جهش تولید دانش بنیان از دیما تصویب شد و به صورت عمومی خب در حال اجراست، ولی این دو سال مرکز شرکت های دانش بنیان این موضوع را به عنوان تفاهم به صورت آزمایشی برای حدود 150 شرکت دانش بنیان که درآمدشون از فروش محصولاتشون بالای 50 میلیارد تومان بود اجرا کردیم و حالا تا حدی که بود این قانون ما چکشکاریش کردیم، چالش ها و مشکلاتی که داشت رفع شد و خب توی دی ماه توسط هیئت دولت دیگه تصویب شد و به صورت کلی که خب حالا میخواییم راجع بهش صحبت کنیم. مفاد قانونی اعتبار مالیات تحقیق و توسعه همجور که خدمتتون عرض کردم برمیگرده به حدود 6 ماه پیش، اوایل دی ماه که البته توی این تقسیم بندی شما حمایت های مالیاتی رو مشاهده میکنید. ما حدود 12 ساله برنامه ماده 3 و 9 قانون دانش بنیان در حال اجرا هستیم که مربوط به شرکت های دانش بنیان این حمایت مالیاتی و معافیت فروش مؤسسه شرکت ها دانش بنیان نوعی های تک دارن داره، یعنی در واقع زیر 50 میلیارد، یعنی مالیات دیگه بیشتر از اون کلید مالیات ها 1000 شرکت دانش شرکت میشه که یه محدودیتی بونه بند به ماده 11 دانش بنیان که اساس مربوط به شرکت دانش محصول های تک مؤسسات تولید بهره برداری یا مجرمانه بهره برداری ثابت بشه که خب نداشته باشن یک مربوطه نوع فناوری خوب قبوله، فقط شرکت های فنی که کار وارداتی هم صحبت میکنیم. قانون که حالا ماده 11 قانون اعتبار مالیات های دانش بنیان خدمتتون هستیم تو بورسی شکوفایی یوم که صد یا بورسی باشه یا سومان باشه که بیاد برای نمای گذاری کنه که آلاره میکنه. حالا قسمت هایش میگه مالیات های تخت سنوات آلاره شده سال انجاز میشه. در اولش این که میگه یعنی در واقع اگه در خواه توسعه یک شه بیشتر از مالیات ما و تفاهم میشه و میره برای هر نکته دو بانشه سات متقاضی دیگه نیست همون شکل هم از شرکت های دو که خب این قانون هم فناری و طول ریاست رای تصویر هیئت و همه چون هم خوب در واقع ایران و بنده به اینترنت هست هم شرکت های دانش بنیان هم داخل ارسال کنن و با 14 تا اون سایت هم صفحه حتی من بگیرن بازم شماره تماس. خب اهداف این تا مورد که پوشش در واقع این همیشه ریسک فن دانش دانشی حالا منبعی یه شرکتی چه وقت اون دانش برسه میره انتقال فناوری دانش فنی که اون با سعی و خطا پروژه یه از چالش اون کار هست و این ریسکا هست اون طرح تخاطوس پوشش مالیات به خطا هم رفت چه شرکتی که مشکل این لحاظ نگهداری‌های دیر بازدار کشور واقع هستن زمان کم بنه ممکنه یه سال به سری قانون تاپید کرده و ما هم و تا کنون نداشتیم امسال هم با چیزی ها خب اینم با شرکت ها که دستند رو برن و مخت باشن و تمام به دولتی نکرده تخاطوله ها تا اینکه که شرکت به یه دانیز تخاطوسه میده پله تولید وارده فقط فروشش پیش ماده 3 اونم هنوز پاور 10 میلیارد شرکت حالا مشاورتی کنه یا یه نیا کنه و همچه فروش محصول منابع دولتی یعنی در کنوش شرکت هم طوری که حالا بیاد ارضا کنه بشه خدمات جده حمایت مالی ها در واقع اول تحقیقات بعد از اون فروش که شروع کار فروش طرف های کارهای بسیار نیروی هسته و شرکت باید جذب بیاد توی یاد نیرو بیشتر جسازی نیرو انسانی در شرکت ها میشه که برنامه هست و کار تا هدف این سرفت کنیم اما بحث علمی و فنی یعنی باید حتما دانه فن آور که خب حالا در ابتدا یکی و تو حالا شرکت تو شده حالا دیگه از این ما مطمئن سر برداسیه که خب سال تر هست در اینه که تا آخر در سایت ثبت فایلشون ساخته بشه اشکال نداره فایلشون ساخته بشه کانه ساخت پروفایلی نداره باشن حالا تر چون این روی فرصت هم داشته اول سال مالی که طرحشون رو میدن یک ماه اگه نتیجه میانه سال حداقل داشته باشه که طرح بیان سال طول بکشه این نتیجه مثبتی پایزشو بخوایم اگه ما بیایم تصویب کنیم که خب و بخیر تعمیمی که خب ما در بررسی میکنیم یعنی باید داشته باشه که هر ماه هزینه کرد تا یعنی دابل و فرمت دامو پروپوزال آمان را تکمیل کنیم دانه نباشه مشخص 100% من فناور مسئول حد اقل مهم هست که در عرض محصولات و میدیوم تک و اینجا هم هست اینو برای محصولات سطح فناوری من از این برنامه پروژه جدید در بودن باشه که بسیار را داشته باشه بازم به کتیبی ها ترگیر شناسامون تشکیف رقیب و حالا بین ولی هنوز نیاز نشده یعنی حتما ما یک تاو تر نداریم ما تا کشور در اون زمین تا فعالیت های تر جدید میدونیم و در حالا پایان پردال طول میکشه پروژه یعنی همون ماه و فروردین تسلط فنی موظفه که پایان پروژهش یعنی ما که خود در از اینه کرتانی انجام و پیشرفت هایی که دیگه تموم شده تقریه هم که درست پیشرفت پروژه متاسفانه بود کرد که شما مصور شده و نم احتمالی هم نبدن خب یعنی خروجی به سازمان اونجا تو مرکرد چهارم تسلیمانه هر سال مالی بود سه نوع در و خارج که انواع پروژه تخاطوسه یا خدمت جدید که همون نمونه یا حالا نلوشه کافیه و بحثایی برن چون اون دانش به همون نمونه یا حتما باید باشه نه توسعه هست که شرکت میکرد دیگه حالا آپشن به اون داره تا توسعه حتما باید فهم دانش کنه یا نوع دو خدماتی داره ارتقا بده تو من باید حتما روتین نباشه مثلا هم نباشم و یه آپشنای مثال حالا چه هم بکنه این فنی نداره این طریق قانون تو بحثه ولی ما با توجه گذشته داشتیم ما گذاشتیم اینه که حداقل کنه که ما در نظر بگیم که حالا آپشن دیگه و اون بالای 40% حتما فن و محصول یا خیلی پلتفرمش و محصول همون کار مشتری ها داره این مسلمی بخواد هم در واقع شما فرض کنید یه عوض بشه آخر هم همون مشتری عوض شده یه فن آقایی میشه و ارتفرو و عمدی باشه فقط جنس با توسعه فن آقایی هست کارشون هم ریسک فنی کنید و نوع سلید و اصول جدیدی را داره را تولیدش و سایش بازده ظرفیتی در سالون ظرفیت ماده رو داشته این داشته میاد یه تطح با توسعه که دوم فن آوری که به کل عوض کنه داشت به عنوان مثال تون یعنی سبله اینه که خب حالا پیاده سازی کنه وری ها رو خط تولید کلن بحث خرید نیست بحث اینه که شمسه و شرکت به عنوان مثل ماشین پرسی دارید از خارج و اگه این بیاد و ما این تو میکنیم اگه شما تصمیم زیر این قابل قابدی دستگاه پرس خب رایندش استفاده میشد سرعت کارش و بازدهش بالاتر میره ولی این باز میشه خرید دانش یا خرید محصول کاری به تخت با توسعه نداره و مردود میشه ولی اگه شرکت خودش برنامه ریزی کنه که اون خط تولید پیاده سازی کنه با فناوری جدید این هم قابل قبوله. خب حالا اینا نمونه‌هایی هستن که تو آیین‌نامه هستن و منم اینجا ارائه کردم نمونه‌های دیگه ای هم به صورت کیس استادی ما خیلی داریم و میتونه نمونه شما همجور باشه موارد قابل قبول آیین‌نامه گفته اگه شرکت بیاد برای طرح توسعه یه واحد آزمایشی در مقیاس کوچک بسازه این جزء پروژهش میتونه باشه قابل قبوله ساخت و تولید نمونه اولیه قابل قبوله تولید آزمایشی در مقیاس سنتی این هم قابل قبوله و برای طرحهای تخت و توسعه که در حوزه دارو هستن کارآزمایی بالینی استفاضه اول قبل از صدور مجوز تولید ما جزء تخت و توسعه محسوب میکنیم و در رشته‌های فنی مهندسی به خصوص گروه تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته خب بحث طراحی مهندسی خیلی مهمه یعنی اگه طراحی از اول درست نباشه دیگه حتما ریسک حاشیه شکست بالا میره بعد همین قسمت طراحی مهندسی هم جزء تخت و توسعه میدونیم و خیلی هم مهمه فعالیت هایی هم اصلا غیر قابل قبول هستن تولید و فعالیت های فنی مرتبط مثل همین موردی که شرکت بیاد حالا ظرفیت تولیدش رو با خرید سری دستگاه افزایش بده این تخت و توسعه محسوب نمیشه اینا البته تخت و توسعه های فیزیکی هستن بیشتر تخت و توسعه فناورانه نیستن امکان سنجی اقتصادی و مطالعات بازار همینجور اینا تخت و توسعه های تجاری محسوب میشن که از لحاظ ما قابل قبول نیستن ایبیابی رفع اشکال ماشین‌آلات همجور اینا مردود محسوب میشه آزمون های کنترل کیفیت و همه ای آزمون های دیگه اگه به تنهایی به عنوانی طرح رای بشن یعنی شرکت به اون محصول دست پیدا کرده حالا میخواد آزمون هاشو به عنوانی طرحی به ما ارائه کنه اینو ما قبول نمی کنیم چون متن صحیح قانونه ولی اگه آزمون ها و استانداردها و ارزیابی ها جزی از همون ارتقا یا تولید محصول جدید باشه اون قابل قبوله که یکی از صرف از هزینه کردن مختص آزمون استاندارد هست خدمات پشتیبانی و اداری و اجرایی مثل خرید تلویزیون و مانیتور و نام که قابل قبول نیست بازاریابی و تبلیغات هم که میشه همون بحث فروشیه یعنی تحقیق توسعه بعدش میشه تولید بعدش میشه فروش هستن این تو بحث تحقیق توسعه نیست بازاریابی و تبلیغات و اینا توسعه بازار و تجارت هستن خب حالا تنهایی که این شرایط داشتن و پذیرفته شدن ما 6 تا صرفه از هزینه کرداشون رو قبول داریم و بیشتر از این باشه مواردی که توی این 6 تا صرفه نشه گنجوندش دیگه هزینهش با خود شرکته و از لحاظ مالیاتی پوشش داده نمیشه مورد اول زمین ها ساختمانه که قانون صریحتا میگه اگه شرکت برای اون طرح تخت و توسعه یه زمین ها ساختمانی بره بخره این هزینه‌اش پوشش داده نمیشه چون بعد از اون طرح تخفیف توسعه برای شرکت این کارایی داره باز اصلا میتونه بفروشه خب قیمتش هم بالاتر رفته مسلما یا که ببره حالا یه ساختمونی توش بزنه یه کارایی دیگه ازش بگیره یه کار برای دیگه این قابل قبول نیست ولی اگه اون فضای تخصصی برای تخفیف توسعه رو بیاد اجاره کنه مثلا یه آزمایشگاهی نیاز داره از دانشگاه از پارک علم و فناوری بیاد اینو اجاره کنه مثلا به مدت 6 ماه این قابل قبوله یعنی هزینه اجاره‌اش پوشش داده میشه چون بعد از اون طرف دیگه در اختیار اون شرکت نیست اون فضا یا اینکه اون فضای کارا بیاد برای خودش تو محیطی که داره یعنی زمین و ساختمونشو داره سال فرض کنید یه اتاقی مثل اینجا باشه، بیاد حالا یه فضای تخصصی، آزمایشگاه تخصصی مثل اتاق تمیز، کلین روم، تونل باد یا غیره رو بیاد اونجا پیاده سازی کنه برای خودش، اینم قابل قبوله. چون باز بعد از اون پروژه دیگه دوباره این فضای تخصصی به کار شرکت نمیاد و این مختص همین طرف هست و این قابل قبوله و هزینه‌اش پوشش داده میشه. مورد دوم ماشینالات و تجهیزات، در واقع تمام ماشینالات و تجهیزاتی که برای مهندسی معکوس، مهندس معکوس یک محصول، تجهیزات آزمایشگاهی و تست و حتی تجهیزات تولید انبوه در فاز در واقع تولید صنعتی که حتما باید خوب دبیرخونه بررسی کنه که این تولید صنعتیه، اینها را چیزی که جنگی که با اداره مالیات دیگه شده و قطعی شده اینه که فقط معادل استهلاک سالیانش، یعنی صحبت که هست اینه که خب این تمام تجهیزات بعد از اون طرح هم برای شرکت باز کارایی داره و حتی شرکت میتونه به قیمت بالاتر از قیمت خریدار شده به دلیل تورم بفروشه، اینا رو سرمایه میشن برای شرکت و هزینه‌اش پرداخت نمیشه ولی استهلاک سالیانش در نظر گرفته میشه. بازم امسال دیگه توافقی که با سازمان امور مالیاتی شده استهلاک سالیانه رو 10% قیمت خرید در نظر گرفتن، یعنی ما میتونیم در واقع اونا تایید کنیم که باید حتما اسناد خرید و راه اندازیش باشه و برای اون طرح باشه، یعنی اگه شرکت یه سری دستگاه و تجهیزات داره که قبل از طرح خریده حالا برای اهداف دیگه اونا مشمول نمیشه ولی دستگاه و تجهیزاتی که برای اون طرح بیاد خریداری کنه از اولین سال مالی پس از نصب و راه اندازی تا سال پایان پروژه، این هر سال بهش به ما استهلاک میدیم، امسال نرخش 10% در نظر گرفته شده و اگه به هر دلیلی قبل از اینکه پروژه تموم بشه این دستگاه خراب بشه و شرکت مجبور شه یکی دیگه ازش بخره، فقط تا 3 سال آینده یک بار قابل قبولی، یعنی تو 3 سال، یعنی بیشتر از 3 سال برای 2 تا دستگاه ما هزینه نمیدون، 2 تا دستگاه مشابه یکسان، یعنی هر دستگاه نهایتا 3 سال تا 5 سال اگه خراب بشه دیگه قابل قبول نیست. و تأکیدی هم که هست این که تجهیزاتی که خریداری میشه تولید داخل باشه، حالا صرفا دیگه بعضی موارد هستن استثنا تجهیزات داخلی ندارن، اونا رو از قبل شرکت تو پروپوزالش اعلام میکنه و ما حالا دیگه تایید کنیم اون استثنا قابل قبوله. مورد سوم نیروی انسانیه که شرکت نیروی انسانی مستقیم در پروژه‌های تخفیف توسعه‌ش از طریق لیست بیمه به ما اعلام میکنه و این نیروی انسانی بازم حالا با رایزنی‌ها و جنگ‌هایی که با سازمان تأمین اجتماعی انجام شده توی سال گذشته باید حداقل مدرکش کارشناسی ارشد باشه یا اینکه اگه مدرکش پایین تر از این هست سابقه طولانی تو اون موضوع داشته باشه، یعنی قبل از اون طرح هم اسمش توی لیست بیمه شرکت در واحد تخفیف توسعه باشه، حالا یا در شرکت های مشابه هم فعالیت داشته باشه و به اصطلاح یک فرد اکسپرت و حرفه‌ای و متخصص و اوستاکار اون موضوع باشه و در واقع یعنی همون سابقه کار داشته باشه اگه مدرکش هم بالای کارشناسی ارشد نیست. و نیروی انسانی سایر بخش‌های اداری و تولید و کنترل کیفیت و آزمایشگاه و پشتیبانی و حراست و بازاریابی و قرارداد و اینا قابل قبول نیستن. خب این افراد وقتی که معرفی میشن به ما از طریق لیست بیمه، ما یه حقوق و مزایای مندرج در لیست بیمه شدگان شرکت داریم که 2 حالت داره، مشمول و غیر مشمول. چیزی که سازمان تامین اجتماعی میگه برای حالت مشمول، یعنی در واقع حقوق و بیمه و مالیات و ایدی و سنت، یعنی دیگه حالا بحث پاداش ها، بحث حق ماموریت ها و غیره، اینا میشه غیر مشمول. ما مشمول ها تا سقف حقوق و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی تایید میکنیم. حالا باز این تو ارزیابی اسناد مالی که اسفند ماه برای شرکت های سال پیش انجام شد، این سقف اداره مالیات بین 35 تا 40 میلیون اعلام که حالا برای گروه های فناوری مختلف که متوسط چه بگیم 37 میلیون، یعنی در واقع شرکت سال پیش برای سال پیش، امسال که خب هنوز اعلام نمیشه تا باز اسفند ماه که ما اسناد مالی بخوایم از شرکت ها، یعنی شرکت های که سال پیش طرحشون تایید شده بود و اسفند ماه و فروردین ماه اومدن اسناد مالی دادن و این لیست بیمه رو دادن، شرکت میتونست تا سقف 40 میلیون برای 1 نفر در 1 ماه بیمه رد کرده باشه و حقوق داده باشه و این از لازم قابل قبول بود دیگه. بیشتر از اون 40 میلیون اگر بود، البته موردی هم بود شرکت دارسازی که حالا برای مدیر آرندیشون 60 میلیون در ماه حقوق رد کرده بودن، بیمه هم رد کرده بودن، اون میشه اون 20 میلیونش میشه غیر مشمول. این غیر مشمول هم باز حالا ما توافقی که کردیم به خاطر یه حمایتی که باشه تا حد اکثر 50%، یعنی از اون 20 میلیون حد اکثر ما 10 میلیونش هم باز تایید کردیم که نهایتاً از 60 میلیون 50 میلیونش بشه.